سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. امیدوارم هر کجای این جهان که هستید در امنیت کامل باشید. متاسفانه این روزها کشور ما ایران تحت شرایط یک جنگ سخت قرار گرفته و حال هیچ کدوم از ما خوب نیست. دائم نگرانیم، به این فکر میکنیم که من چی کار باید بکنم. بعد به ذهنمون میاد که اصلا مگه من کاری میتونم انجام بدم؟ آیندم چی میشه؟ نسل‌های بعدم قراره چی کار بکنم؟ عزیزانم نکنه اتفاقی واسه شون بیفته؟ با اهداف و آرزوهام باید چی کار بکنم؟ و میهنم چه بلایی قراره سرش بیاد؟ و دائم توسط این افکار بمبارون میشیم و استراب امان ما رو بریده. در نتیجه من تصمیم گرفتم اون چیزی که طی این سالها از مدیریت بحران و مدیریت استراب و خود مراقبتی در شرایط دشوار آموختم رو در این قسمت از پادکست ارتقا با شما به اشتراک بگذارم، نه با این هدف که بگیم مهم نیست چه اتفاقی داره میفته شرایط رو نادیده بگیریم، بلکه با این هدف که بتونیم این احساسات و غمی که تجربه میکنیم رو محترم بشماریم و به نحوی مدیریتش بکنیم که باعث نشه ما اقداماتی انجام بدیم که اوضاع رو از اینی که هست برای خودمون سخت‌تر بکنیم، بتونیم زمام امور رو تا حد امکان در دست بگیریم. چون حتما شما همین رفتارها رو در خودتون یا اطرافیانتون دیدید. ما این روزها از سردردهای بی سابقه رنج میبریم، معده درد داریم، اختلال در غذا خوردن داریم، یا بسیار کم اشتها هستیم و هیچ چیزی نمیخوریم، یا از اون طرف به ریزخواری رو آوردیم، دائم پرخوری میکنیم با این هدف که استرابمون رو کم بکنیم، از اون طرف اختلال خواب داریم، شبها خوابمون نمیبره از شدت استراب، یا یک سریا برای فرار از واقعیت‌های موجود ترجیح میدن کلن بخوابن و وارد محیط اجتماعی نشن. و اینها نتایج این استراب افسار گسیخته‌ای هست که این روزها ما تجربه میکنیم. این که در یک شرایط بحرانی و جنگی ما استراب داشته باشیم، بترسیم، نگران باشیم یا حتی سوگوار باشیم احساسات کاملا طبیعیه. اما بعضی وقتا این احساسات وقتی که از یک حدی فراتر میرن باعث میشن ما نه تنها کارهایی نتونیم انجام بدیم که شرایط رو بهتر بکنه، بلکه بدترش میکنیم. دائم تحریک پذیر شدیم، اصلا تحمل کوچکترین مخالفتی رو نداریم، وارد فضای مجازی میشیم، وقتی که میبینیم یک نفر حرفی میزنه که باب میل ما نیست سریع یقش رو میگیریم و بهش توهین میکنیم. این خشم بی سابقه که حتی در روابط روزمرمون هم تجربه میکنیم همه در نتیجه این افکار استرابی شدیدی هست که کنترل احساسات ما رو از دست ما خارج کرده. و این اون چیزی هست که باید کاری واسش بکنیم. ما نمیخوایم بگیم که شرایط جنگی مهم نیست، شرایط همه چیز امن و امانه، مشکلی وجود نداره. اصلاً اینکه خیلی بدیهیه که ما این روزها تحت فشار زیادی هستیم، اما میخوایم به نحوی بتونیم این احساسات خودمون رو بپذیریم و خود مراقبتی انجام بدیم که بتونیم حداقل مراقب خودمون و اعضای خانوادهمون باشیم، اقداماتی انجام بدیم که شرایط رو بدتر نکنه. اگر لازمه کاری انجام بدیم بتونیم این کارها رو در پیش بگیریم که خودمون و خانوادهمون از گزند این جنگ در امان باشیم. ازتون دعوت میکنم که اگر شما هم جزو افرادی هستید که فکر میکنید خب مگه اینها جزو ویژگی های لاینفک جنگ نیست، به این سوال پاسخ بدید که علارغم این که ما میپذیریم که استراب بخش جدای ناپذیری از زندگی ما در این روزهاست و کاملا طبیعیه، اما آیا تمام افرادی که در شرایطی مشابه با شرایط شما قرار گرفتن واکنشی یکسانی دارن نشون میدن؟ یعنی همه دارن همینطوری برخورد میکنن، از کسانی که در یک محله قرار گرفتن که حالا اطرافش تحت اصابت موشک ها قرار گرفته، یا نه یک سری هستن که خیلی ترسیدن، افکار منفی کاملا بهشون غلبه کرده، ولی یک سری دیگه هم هستن که در عین این که ترسیدن، نگرانن و اونا هم نمیدونن باید چی کار بکنن، سعی میکنن با خانوادهشون حرفهای دلگرم کننده بزنن، حتی به صورت مقطعی هم که شده آرامش تزریق بکنن به کانون خانواده. اگر نیازی وجود داره این نیازها رو برطرف بکنن، اگر اقلامی لازمه بخرن برن تهیهش بکنن، اگر حتی لازمه از خونمون فاصله بگیریم، این افراد میان فکر میکنن قوه خلاقیت رو به کار میندازن که ما الان چی کار میتونیم بکنیم، چه راهکارهایی پیش پای ما وجود داره. و این دوتا رویکرد مختلف به یک واکنش یکسان هست. در عین اینکه جنگ آسیبزاست، ترسناکه و باید امیدوار باشیم که روزی این جنگ ها همه پایان بپذیره، نشون میده که مهمه که ما چجوری به این قضیه نگاه میکنیم. ما هم باید مدیریت افکارمون رو در دست بگیریم، نه با این هدف که بتونیم آتش جنگ رو مهار بکنیم. اگر من نمیتونم آتش جنگ رو مهار بکنم، حداقل به گونه ای احساساتم رو مدیریت بکنم که بتونم مراقب خودم و اعضای خانواده‌ام باشم دیگه. غیر از اینه، ما همینجا هدفمون همین هست، یک سری اقدامات کاملا عملی و اثبات شده از نظر علمی رو با هم دیگه یاد میگیریم که بتونیم یک خود مراقبتی قابل قبولی در این شرایط داشته باشیم و کاری کنیم که این جنگ آسیبهاش در روان ما به حداقل خودش برسه. رویکرد اصلی که در این روزها میتونه به ما کمک بکنه که مراقب سلامت روان خودمون باشیم اینه که یک سری اقدامات و کارهای آگاهانه و هدفمندی انجام بدیم که ذهنمون رو از اون حالت اتوماتیک و خودکار خودش جدا بکنیم. چون ما این روزها دائم تحت بمباران اخبار منفی هستیم. به هر طرف که نگاه میکنیم میشنویم فلانجا مورد اصابت موشک ها قرار گرفته، فلان مقام سیاسی دشمن مردم کشور ما رو تهدید کرده، یا فلان شخص در کشور ما ترور شده، و اون احساس ناامنی که ما در این روزها تجربه میکنیم دائم تشدید میشه و ما باید یک سری اقدامات مقابله‌ای داشته باشیم، یک کارهایی انجام بدیم که از این حالت اتوماتیک و اتوپایلوت خارج بشه. چون تو این حالت اتوماتیک دائم افکار منفی و اخبار منفی سراغ ما میان و یکیش رو مقابله میکنیم، دوتاش رو مقابله میکنیم، از یه جایی به بعد دیگه امون ما میبره و تسلیم میشیم. ما باید یاد بگیریم که در عین اینکه این قلاب افکار منفی و اخبار وجود داره و ما میبینیم و به رسمیت میشماریمش، در تلاش گیر نکنیم، جوری نشه که گردباد افکار منفی بیان و باعث بشه ما تقریبا به اون حالت فریز برسیم، انگار جمع شدیم تو خودمون، فقط افکار منفی داریم، هیچ کاری هم نمیتونیم انجام بدیم دیگه. من نه اون والدی که دوست داشتم باشم هستم برای اعضای خانوادم، نه فرزند خوبی برای پدر و مادرم هستم، نه همسر خوبی برای همسرم هستم، انگار همه چیز رو فراموش کردم، هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. راهکار اصلی که پیش پای ماست اینه که بتونیم به روشی ذهن آگاهی رو دنبال بکنیم که حالا در ادامه راهکارهای کاملا عملیش رو بهتون میگم. تمرین اولی که ما میتونیم ازش کمک بگیریم تمرین تنفس آگاهانه است. ازتون خواهش میکنم این تمرینی که خدمتتون میگم رو همین الان با من انجام بدید. بهترین فرصت هست تا بتونیم یک شروعی بر این روند خود مراقبتی داشته باشیم و شما یک نمونهش رو تجربه کرده باشید و بعد از این بتونید ادامهش بدید. تمرین تنفس آگاهانه از دو قسمت تشکیل شده. در قسمت اول ما یک تکنیک تنفس جعبه‌ای رو با هم انجام میدیم و یک بخش دوم داره که در ادامه خدمتتون میگم. این تمرین تنفس به این صورت هست که شما روی یک صندلی یا لبه تختتون میشینید، ترجیحاً سعی کنید جوراب پاتون نباشه، کفش یا دمپایی نپوشیده باشید و کف پاتون برهنه روی سطح زمین قرار بگیره. حالا چه سرامیک هست، چه فرشی هست، هر چیزی که هست ایرادی نداره. فقط میخوایم این اتصالمون با یک محیطی غیر از اون محیط مصنوعی کفش و دمپایی و جوراب و اینها برقرار باشه. و چشمانتون رو ببندید و به این صورتی که میگم خدمتتون تنفس انجام بدید. 5 ثانیه دم عمیق، هوا رو کامل وارد فضای ششهاتون میکنید. در گام دوم 5 ثانیه این هوای وارد شده رو حبس میکنیم و در گام آخر طی 5 ثانیه این هوایی که در ریه های خودمون جمع کردیم رو بیرون میدیم. دوست دارید با هم دیگه تمرینش بکنیم؟ آروم چشمانتون رو ببندید، کف پاها روی زمین، و به همین منوال این تمرین رو ادامه میدید. بقیده من حداقل 10 الی 15 بار اگر این کار رو انجام بدید، پژوهش ها نشون داده که خیلی میتونه کمک بکنه، اما قرار نیست به خودمون فشار بیاریم. اگر احساس میکنید که شما 5 ثانیه نمیتونید نگه دارید، عیب نداره، کمترین کار را انجام بدید. اگر فکر میکنید 15 تکرار برای شما زیاد هست، کمترین کار را انجام بدید. اگر از طرف احساس میکنید نیاز به تکرارهای بیشتری دارید برای اینکه اون آرامش رو تجربه بکنید، بارهای بیشتری این کار را انجام بدید. فکر میکنم اگر شما همین تمرین رو همگام با من انجام داده باشید، موافقید که آدم یک احساس التیامی رو تجربه میکنه بعد از این نفس کشیدن، انگار به لحظه حال برمیگرده. اون افکاری که از گذشته و آینده دائم داره اذیتش میکنه رو یک لحظه میتونه فراموش بکنه و تو لحظه حال اونطوری که باید زندگی انجام بده. و بعد از اینکه چشمانتون رو باز کردید، کاری که باید انجام بدید اینه که به اطرافتون توجه بکنید، به اجسامی که وجود داره، به رنگ‌هاشون. مثلا من در مورد کتاب‌هایی که پشت سرم قرار گرفته به رنگ‌هاشون میتونم توجه بکنم، میتونم یکیشون رو بردارم، ورق بزنم و کتاب رو بو بکنم. دیگه نهایتش اینه که اگر هیچ چیزی دم دست ما نیست، به تن خودمون توجه می‌کنیم، به دست خودمون که به چه صورتی هست، لمسش می‌کنیم، لازم باشه بو میکنیم تا برگردیم به لحظه حال. ساعتی دستمون هست، به ساعتمون توجه میکنیم. اگر عطری دم دستمون هست، باز میکنیم و استشمامش میکنیم. و اینها همه و همه باعث نمیشه که جنگ تموم بشه، اما باعث میشه اون چرخه افکار منفی که اومده و میخواد من رو از جا بکنه و منفعل بکنه رو مدیریت بکنیم. در حین اینکه همچنان ترسیدیم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم، بتونیم تا حدی مدیریت افکارمون رو داشته باشیم که اگر اقدامی برای مراقبت از خودمون و اعضای خانوادمون لازم انجام بدیم در پیش بگیریم. تمرین دومی که وجود داره تمرین اکسپرسیو رایتینگ هست، از آقای جیمز دبلیو پنبیکر. این تمرین درباره اینه که ما یک کاغذ بذاریم جلوی دستمون. البته که در موبایل هم میتونید تایپ بکنید، ولی من ترجیح میدم که این کاغذه به این صورت وجود داشته باشه و یه جورای کمکی که میکنه کمک عمیق‌تریه، تجربه متفاوتی رو برای ما رقم میزنه. یک کاغذ میذارید مقابل دستتون و اون احساساتی که این روزها ازش رنج میبرید رو مینویسید، ابراز میکنید. میدونید این با خاطره نوشتن کلن فرق میکنه. مثلا درباره این مینویسید که فلان اتفاق افتاد و این باعث شد که من اون احساس مشخص رو داشته باشم. سعی کنید که اون احساس رو یک اسمی بهش اختصاص بدید. حتی اگر به نظرتون در اون طبقه بندی احساسات و افکار شناخته شده ای که از قبل دارید نیست، اب نداره، توصیفش بکنید. هر چقدر که میتونید از مثالها استفاده بکنید تا به نحو احسن این احساس رو اکسپرس یا ابراز کرده باشید. بعد به این فکر بکنید که اگر شما قادر مطلق بودید، الان تصمیمات شما تصمیمات اثرگذاری بود، دوست داشتید چی کار بکنید؟ مثلا یک تمرین ممکنه این باشه که شما فکر کنید من امروز در اخبار خوندم که فلان منطقه تهران مورد اصابت موشک ها قرار گرفته. خیلی ترسیدم چون زیاد فاصله با من نداشت، یا من دیروز همین ساعت از اونجا رد شده بودم و اینکه نمیدونم باید چی کار بکنم، چی کار میتونم بکنم برای خودم، برای مراقبت از عزیزانم و کشورم، من رو میترسونه و احساس ناامنی میکنم. اگر دست من بود، شاید میرفتم فلان اقدام رو در جهت صلح جهانی انجام میدادم، یا شاید حتی به طور مثال اگر قدرت داشتم با تمام توان به فلان کشور حمله میکردم و با خاک یکیش میکردم که دیگه به کشور من نتونه حمله بکنه. ما درباره این صحبت نمیکنیم که چی درسته و چی غلطه، میخوایم اون احساسات و افکاری که به ذهنمون میرسه رو بیان بکنیم. و در گام آخر به این فکر بکنید و این رو بنویسید که الان با همین شرایط فعلی اگر چه اتفاقی می افتاد شما اندکی احساسات بهتری داشتید. مثلا اگر یک دوستی داشتم که می تونستم باهاش در مورد این احساساتم صحبت بکنم، خیلی احساس بهتری داشتم. یا اگر می رفتم و به فلان شخص پیام می دادم، احتمالاً اون من رو درک می کرد. و پژوهش‌های علمی نشون داده که این راهکار اکسپرسیو رایتینگ به التیام بخشی ما بسیار کمک میکنه. هدف از انجام چنین کاری درمان نیست که ما به یک بار تمام اون غم و استرابی که تجربه میکنیم به صفر برسه، نه، ولی به یک آرامش مقطعی میرسیم. یعنی ما اگر روزی 10 الی 15 دقیقه زمان بگذاریم برای انجام دادن این تمرین، اثبات شده هست که در گذر زمان خیلی بهتر میتونیم این استرابی که تجربه میکنیم رو مدیریت بکنیم. علت اثر بخش بودن این راهکار همه جورای مشخصه. ما توی این روزها چون تحت بمباران اخبار منفی هستیم، پریم از احساسات ابراز نشده، از فشارهایی که به ما داره وارد میشه، اما انگار هیچ جایی نمیتونیم در موردش حرف بزنیم، چون دیگران هم مثل ما آسیب دیدن، دیگران هم ترسیدن. چی بگم، این احساسات منفی رو هم جمع شده و یه جورایی سعی کردیم سرکوبش بکنیم، ولی سرکوب هم راهکار موثری نبوده و یه جایی به ما غلبه میکنه. اما اگر روزانه این تمرین رو انجام بدیم و این احساسات تلخی که تجربه میکنیم رو مکتوب بکنیم، روی کاغذ بیاریم، فشاری که روی ما وارد میکنه رو به مراتب کمتر میکنه. اون احساسات پردازش نشده ای که ما ازش رنج میبریم یه جورایی مدیریت میشه. تمرین سومی که میتونه به ما کمک بکنه در راستای همون ذهن آگاهی هست که خدمتون گفتم. شاید وقتی شما واژه ذهن آگاهی رو بشنوید، نخستین مفهومی که تو ذهنتون تداعی میشه تمرینات مدیتیشن و مراقبه هست. من نمیخوام در مورد مدیتیشن الان با شما صحبت بکنم، چون پیش‌فرضم اینه که شما میدونید که از نظر علمی اثبات شده است که مدیتیشن و مراقبه به روش علمیش میتونه به ما کمک بکنه که اضطراب و افکاری که در شرایط بحرانی داریم رو مدیریت بکنیم. اون کار رو که حتما انجام بدید، ولی من الان میخوام در مورد راهکار متفاوتی با شما صحبت بکنم. دوستان من، برای قدم برداشتن در جهت ذهن آگاهی سعی کنید که سرعت اقداماتتون در طول روز رو کاهش بدید. مثلا اگر تشنتون هست و قرار آب نوش جان بکنید، وقتی لیوانتون رو پر از آب میکنید سریع نرید بالا بذارید کنار و برید به ادامه زندگیتون برسید. یکم سرعت رو کند بکنید. مثلا زمانی که لیوان رو پر از آب کردید، دستتون بگیرید و یکم بهش توجه بکنید. این لیوانی که در دست من هست چه ویژگی هایی داره؟ دسته داره یا دسته نداره؟ جنسش از چیه؟ لیوان شیشه‌ای، پلاستیکیه، سرامیکیه؟ چجوریه؟ آبی که داخلش ریختم آب خنکیه، آب گرمیه یا متعادله؟ یا حتی زمانی که دارم میل میکنم این آب رو، بهش توجه کنم، سریع تمومش نکنم. حین خوردن این آب چه احساسی دارم؟ آیا احساس خوبی دارم؟ آیا باعث سرزندگی و تازگی در وجود من میشه؟ یا هر احساسی که شما تجربهش میکنید، مکس کنید، با آرامش زندگی رو در پیش بگیرید. مثلا اگر دارید با یکی از عزیزانتون صحبت میکنید، عجله نکنید، بی توجه نباشید، به صورتش توجه کنید و ببینید اجزای صورتش حین صحبت کردن چه تغییراتی رو شامل میشه. مثلا ابروهاش بالا میره، کنار میره، گوشه لبهاش به چه صورتی تغییر میکنه، بینیش موقع صحبت کردن چه جوری تغییر میکنه، چشماش توی چه وضعیتی قرار میگیره، و به همه اینها توجه بکنید. و این کند کردن مسیر زندگی به ما کمک میکنه که اون چرخه آسیبزای طوفان افکار منفی که به سمت ما حمله کردن رو بتونیم مدیریت بکنیم. دیگه اونقدر غرق در لحظه آینده‌ای که هیچ کاری واسش نمیتونیم انجام بدیم نمیشیم. تو لحظه حال میمونیم تا بتونیم اون مراقبتی که باید رو انجام بدیم. یه نکته که همینجا لازم میدونم در موردش صحبت بکنم باهاتون اینه که من به شما حق میدم. بسیاری از این افکاری که به ذهن شما میرسه افکاری نیست که غلط باشه. ممکنه به این فکر کنید که لعنت به جبر جغرافیایی، چرا من باید توی ایران به دنیا میومدم؟ یا خودتون رو بابت گذشته ملامت بکنید که ای کاش زمانی که میخواستم مهاجرت بکنم این کار رو انجام داده بودم و الان چه شرایطی که داخلش گیر کردم. من نمیگم که تمام این افکار غلطن، اینا جا داره که در موردش صحبت بشه، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در این شرایط بحرانی کنونی این افکار کمکی به شما نمیکنه. فقط اون آرامشی که ممکن بود داشته باشید رو از شما میگیره و باعث میشه رفتارهایی از خودتون نشون بدید که نه تنها شرایط رو بهتر نمیکنه برای شما و عزیزانتون، بلکه به همه آسیب بیشتری میرسونه، شرایط رو متشنج‌تر میکنه. بین اون چیزی نیست که ما کمک بکنه. پس زمانی که در مورد تمرینات خودآگاهی و ذهن آگاهی صحبت میکنیم، هدفمون این نیست که بگیم بیرون هیچ اتفاقی نمیفته، افکار منفی ما همه مردود هستن، نه، بلکه در مورد این صحبت میکنیم که این افکار به ما کمکی نمیکنن در حال حاضر و من اگر غرق این افکار بشم هیچ گونه آرامش رو نمیتونم تجربه بکنم، حالم از اون چیزی که باید باشه هم بدتر میشه. جنگ خودش به خودی خود آسیبزا هست، اما شرایطی که من تجربه میکنم، اون جنگی که در درون من هست، پله ها سختتر و دشوارتر و دراز مدت تر از اون جنگی که در دنیای بیرون در حال وقوع هست ادامه پیدا میکنه. تمرین چهارمی که به نظرم در این روزها میتونه به ما کمک بکنه، تمرین سوگواری غیر منفعلانه است. میدونید همه ما این روزها نگرانیم، سوگواریم بابت اتفاقاتی که برای میهنمون افتاده، اما متاسفانه اکثر ما سوگوار منفعلیم، کاری نمی کنیم. میدونید اگر نگاه بکنیم خوب به اطرافمون، تقریبا در هر خانواده یک نفر وجود داره که علی رغم این که اون هم سوگواره، داره برای مراقبت از عزیزانش کاری میکنه، اقدامی انجام میده. مثلا میره مایحتاج خونه رو خریداری میکنه، غذاهایی که فکر میکنه توی این روزها میتونه حال خونه رو خوب بکنه میپزه. هر کسی به نوبه خودش، ببینید چی کار میتونید بکنید برای خودتون، اعضای خانوادتون، یا حتی اگر از دستتون برمیاد برای جامعتون. چون قطعا شما همین رو تجربه کردید، زمانی که ما تحت فشار بحران هستیم، اگر یه گوشه بشینیم این فشار بیشتر به ما غلبه میکنه تا اینکه درگیر انجام یک فعالیتی برای مراقبت از خودمون و عزیزانمون باشیم. این فعالیت برای من نوعی میتونه ضبط کردن این پادکست باشه که به دوستانم، کسانی که به سلامت روانشون اهمیت میدم، کاری بکنم، کمکی بکنم، راهکارهای ارائه بکنم که بتونن بهتر مراقب خودشون باشن. فکر بکنید ببینید برای شما این چه چیزی میتونه باشه. من کسب و کارهای مختلفی رو میشناسم که خدمات رایگان یا با تخفیف‌های خیلی زیادی در این روزها دارن ارائه میکنن که مجبور نبودن، کسی چنین انتظاری ازشون نداشت، میتونستن انجام ندن، اما آگاهانه تصمیم گرفتن که این کارها رو انجام بدن و اینجوری هم حال خودشون بهتره، هم خودشون بهتر میتونن اون استراب رو مدیریت بکنن، هم به جامعه خودشون دارن کمک میکنن. پس ببینید چه اقداماتی در این روزها میتونه توسط شما اتفاق بیفته که به مراقبت شما از خودتون، خانوادتون و حتی اگر دستتون میرسه جامعتون کمک بکنه و این در نهایت باعث آسایش بیشتر خود شما میشه. راهکار پنجم، تمرین پنجمی که ما اینجا میخوایم در موردش صحبت بکنیم، تمرین دیفیوژن هست. یک تمرین از روانشناسی ACT که از رویکردهای علمی که این روزها خیلی در موردش صحبت میشه و خیلی میتونه به ما کمک بکنه. من این تمرین رو از دکتر صاحبی نازنین، استاد عزیزم، شنیدم و یک استعاره و مثالی هست که مولانا برای ما نقل میکنه. مولانا میگه ما وجودمون مثل یک هتل یا مسافرخونه است که طبقات و اتاقهای خیلی زیادی داره. یک هتل هیچ وقت تصمیم نمیگیره که چه مهمونهایی باید واردش بشن. میدونید چی میگم؟ خیلی از مهمونهایی که ممکنه سراغ یک هتل میان، مهمونهای شیک پوش با کلاس و تر و تمیزی باشن و یک سری از این مهمونها هم ممکنه مهمونهای عجیب و غریبی باشن، مهمونهای ناخوانده‌ای باشن که شاید 6 ماه باشه حموم نرفتن، اصلا از نزدیکشون رد میشی بوی بدشون آزارت میده. اما نه از نظر قانونی و نه از نظر اجتماعی یک هتل یا مسافرخونه نمیتونه صرف این چیزها بگه من به یک نفر اتاق نمیدم. و حتی اگر هم بخواد این کارو انجام بده، اون مهمونهای ناخونده مگه آسایش میذارن واسش؟ جلوی در اون هتل وسایلشون رو باز میکنن، اصلا بوی بدی که میاد، اون آسیبهایی که وجود داره، اون سر و صدا و جیغ و فریادی که راه میندازن، تمام ساکنین هتل ما رو یه جورایی بهشون آسیب میزنه و آسایششون رو سلب میکنه و کمکی نمیکنه، یه جوری شرایط رو بدتر میکنه. مولانا میگه افکاری که به ذهن ما میرسن مثل مسافرهای مسافرخونه یا هتل ما هستن. یکم بهش فکر بکنید. یک سری از این افکار، افکار شیک و با کلاس و مطلوبی هستن که ما دوستشون داریم. یک سری از این افکار هم افکاری هستن که نامطلوب هستن. احساسات خوبی رو به ذهن ما متبادر نمی کنن و دوستشون نداریم. اما کاری که باید بکنیم اینه که به جای اینکه بجنگیم باهاشون، مخالفت بکنیم که سر و صداشون بزرگتر بشه و بخوان اثبات بکنن و حقشون رو از ما بگیرن، یه اتاق بهشون بدیم، بگیم شما برید اینجا اقامتتون رو داشته باشید، فقط مزاحم بقیه نشید، زمانی که مهمونیتون تموم شد میتونید برید. چون باید ما به این توجه بکنیم که هیچ مهمانی از ازل نبوده و تا ابد هم نخواهد بود. هر مسافری به هر حال یک زمانی این تایم مسافرتش به پایان میرسه و باید این مسافرخونه ما رو ترک بکنه. پس ما به احساسات منفیمون هم فضا میدیم، یک فضایی میدیم، یک اتاقی میدیم که تا زمانی که هستن اونجا باشن و بعدش برن، تا آسایش سایر احساسات و افکاری که ما در ذهنمون داریم رو اشغال نکنن. میدونید از طرف مقابل ما نباید بچسبیم به این افکار منفی و این مهمونهای ناخونده، چون ما اگر تمام زمانمون رو صرف مقابله کردن با اینها بکنیم، خب از پرداختن به اون مهمونهایی که عزیزمون هستن دوستشون داریم جا میمونیم، نمیتونیم به اون احساساتی که مثبت هستن بپردازیم، دائم درگیر اون افکار منفی هستیم. ما یک فضایی برای اونها قائل میشیم، وجودشون رو به رسمیت میشناسیم و اجازه میدیم که اون زمان اقامتشون رو در وجود ما طی بکنن و برن. میدونید مانع بزرگی که ما احساس میکنیم اینه که فکر میکنیم ما مساوی با افکارمون هستیم، در حالی که ما مثل یک خونه شطرنج هستیم که از فضاهای زیادی تشکیل شده. حالا اگر یک مهره مشکی در یکی از خونه ها قرار گرفته باشه، آیا مساوی این هست که من کلن صفحه شطرنجم مشکیه؟ قطعا نه. افکار و احساساتی که ما تجربه می کنیم مثل ابرهایی هستن که در آسمان وجود ما در حال گذرن. هیچ کدوم از اونها دائمی نیستن، هیچ کدوم نیومدن که بمونن. افکار و احساسات منفی ما هم به همین صورت هستن، اومدن یک مدتی هستن و بعد هم میرن. پس نیازی نیست ما نگران حضور دائمیشون باشیم، نیازی نیست اینقدر غرقشون بشیم، وجودشون رو به رسمیت میشناسیم. حتی بهتره مطابق تمرینی که در رویکرد آقای پنبیکر با هم بررسی کردیم، نامگذاری بکنیم، توصیفشون بکنیم که بدونیم وجود دارن و فقط نچسبیم بهشون، پردازششون بکنیم و اجازه بدیم که زمانی که مدت زمان اقامتشون تموم شد از وجود ما برن. این تمرین دیفیوژن هست. من به افکار و احساسات مثل ابرهایی نگاه میکنم و به این توجه میکنم که اگر من این روزها نگران آیندم هستم، تمام وجود من مساوی با این نگرانی نیست. این نگرانی یک فکره، مثل خیلی از افکار دیگه ای که من دارم، مثل عشقی که نسبت به عزیزانم تجربه میکنم، مثل عشقی که نسبت به میهنم در این روزها تجربه میکنم، و همه اینها احساسات و افکار من هستن. اینجوری نیست که یکیش واقعی باشه و یکی نه. و این 5 تا تمرین به نوعی میتونه به ما کمک بکنه که به نحو احسن بتونیم احساسات و استرابی که در این روزها تجربه میکنیم رو مدیریت بکنیم. من در ادامه دوستم در مورد یک مفهومی با شما صحبت بکنم که یه جورایی مخالفش رو تا الان زیاد شنیدید، در مورد متضادش صحبت‌های زیادی شده ولی در مورد خودش کسی صحبت نکرده. حتما شما هم تا به حال در مورد تروماها زیاد شنیدید، در مورد آسیب‌هایی که شرایط جنگی و شرایط دشوار میتونه برای ما داشته باشه، در مورد PTSD شاید یه سری چیزها به گوشتون خورده باشه، پست تروماتیک استرس دیزوردر، که معتقده ما زمانی که یک شرایط سخت رو تجربه می‌کنیم میتونه آسیب‌های دراز مدتی در سلامت روان ما داشته باشه. اما دوستان من، در پژوهش‌های علمی اثبات شده که ما یک مفهوم متضاد این هم داریم، مفهومی به اسم پست تروماتیک گروف، رشد پس از سانحه. آقای تالبن شهار مثال قشنگی میزنه، میگه تصور کنید ما یک توپی داریم که این توپ انعطاف پذیره. من اگر این توپ رو فشار بدم، زمانی که رهاش بکنم، اگر انعطاف پذیر باشه به سایز قبلیش برمیگرده. اما در مفهوم رشد پس از سانحه ما میگیم زمانی که ما این توپ رو فشار میدیم و تحت فشار قرار میگیره، زمانی که رهاش میکنیم بزرگتر از حالت قبلیش میشه. و یه جورای وجود انسان به این صورته، ما زمانی که تحت شرایط دشوار قرار میگیریم فقط اینجوری نیست که آسیب ببینیم، رشدهایی رو هم تجربه میکنیم. یه مثال بخوام از سیستم بدن انسان واسهتون بزنم، به عضلاتمون حین باشگاه رفتن توجه کردید؟ زمانی که ما وزنه میزنیم، خب داریم فشار و استرس به اونها وارد میکنیم، ولی اتفاقی که میفته اینه که اونها نه تنها ناتوان و ضعیف نمیشن، بلکه رشد میکنن. یه جورای ماهیت رشد پس از سانحه با خلقت انسان عجین شده. تو این روزها هم اگر توجه بکنید میبینید آیا جنبه هایی در زندگی شما هست که بهتر شده باشه؟ مثلا برای شخص من ارتباطم با اعضای خانوادم کیفیتش بهتر شده. یعنی شاید قبلا وجود عزیزانم رو اونقدر غنیمت نمیدونستم، یک اتفاق بدیهی میدونستم مثل همه، اما الان به این فکر میکنم که همه ما الان زنده هستیم یک اتفاق طبیعی و روتین نیست، یک موهبته که در اختیار منه. با دلسوزی بیشتری نسبت به اعضای خانوادم رفتار میکنم، حتی نسبت به کشورم احساس دلسوزی خیلی بیشتری میکنم. شاید برای خیلی از شما یک زمانی ایجاد شده باشه که بتونید یک سری کارهایی رو انجام بدید که پیش از این فرصت نمیکردید. نمیخوام چیزی رو به شما القا بکنم، میخوام به این فکر بکنید که آیا جنبه‌ای از زندگی شما بوده که در این روزها رشد کرده باشه و بهتر از قبل شده باشه، هدفم این نیست که بگم جنگ زیانبار نیست و میتونه برای ما مثبت باشه. نه، اینکه جنگ آسیب‌زاست و خانمان سوزه هیچ شکی درش وجود نداره. اما مضمون اصلی صحبت من اینه که ببینید انسان چقدر موجود قویه که حتی از موقعیتی به زیانباری جنگ هم میتونه ابزاری برای رشد خودش استخراج بکنه و جنبه‌هایی از زندگیش رو بهتر بکنه. بهش فکر بکنید، یک مفهوم کاملا علمی هست. اگر علاقه من بودید میتونید پست تروماتیک گروث یا PTG رو سرچ بکنید در فضای اینترنت و ببینید که چقدر در موردش مقاله وجود داره و اینها رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. پس در این اینکه جنگ زیان باره، اما ما اگر آگاه باشیم به وجود این رشد پس از سانحه و به دنبال اون جنبه هایی باشیم که میشه بهترش کرد، یه جورایی شرایط برای ما شرایط متفاوتی میشه و این جنگ فقط آسیب نخواهد بود. در ادامه دوست دارم یه چند تا پیشنهاد دوستانه و دلی هم به شما بکنم. کارهایی هست که من خودم انجامشون میدم برای خود مراقبتی بیشتر در این دوران، و اگر لازم و مفید دونستید به شما پیشنهاد میکنم که شما هم اونها رو در پیش بگیرید. پیشنهاد شماره یک هم اینه که دوستان من، لطفاً تایم های منظمی برای چک کردن اخبار در نظر بگیرید. اینکه دائم ما در کانال های خبری قرار گرفتیم یا حالا تلویزیون یا فضای مجازی دقیقه به دقیقه داریم چک میکنیم، چه کمکی به ما میکنه؟ چه چیزی رو مطلع میشیم؟ در دنیایی که حتی اجرای حرفه‌ای ترین و با سابقه ترین تحلیلگران اخبار هم نمیتونن دقیقا پیش بینی بکنن که چه اتفاقات سیاسی قرار در روزهای پیش رو بیفته، پس این لحظه به لحظه چک کردن چه فایده ای داره؟ نمیخوام بگم چک نکنید، اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. همه ما ناخودآگاه دوست داریم چک بکنیم که ببینیم اوضاع چجوری، نکنه خطری ما و خانوادمون رو تهدید میکنه. اما ساعت‌های مشخصی واسش در نظر بگیرید. مثلا 2 ساعت یه بار شروع کنید به چک کردن، کم کم کمترش بکنید، 6 ساعت یه بار، 10 ساعت یک بار. نه اینکه لحظه به لحظه من این رو دستم گرفتم و دارم چک میکنم، ثانیه به ثانیه رفرش میکنم کی چی گفته، چه اتفاقی داره میفته. اینها فقط باعث میشه که من ضربه های بیشتری رو دائم از اخبار منفی بخورم و کاری نتونم بکنم. میگم ای کاش که این اخبار چک کردن میتونست باعث بشه که من اقدام مفیدی انجام بدم. فقط ما رو گیر میندازه، فقط ما رو فلج میکنه و دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. انگار دائم منتظریم که ببینیم حالا الان چه اتفاقی میفته، حالا الان فلانی چی میگه. در که اینها اکثرش تفسیری در موردش وجود نداره، حتی از حرفه‌ای ترین تحلیلگران اخبار. پیشنهاد دومم اینه که تصمیمات هیجانی در این روزها نگیرید. یه جورایی روان همه ما تحریک پذیر شده. دائم دوست داریم به این فکر بکنیم که الان من باید یک تصمیم جدی بگیرم. لطفاً به روابطتون در حال حاضر پایان ندید. لطفاً اگر تا به حال فکر میکردید که مهاجرت تصمیم درستی نیست، یک دفعه حرکات ماژور انجام ندید. یک دفعه بیزینستون رو تعطیل نکنید مثلا. یک دفعه کارکنانتون رو تعدیل نکنید. اینها کمکی به شما نمیکنه. بسیاری از این اقدامات چون بر اثر هیجان‌های لحظه‌ای دارن اتفاق میفتن، بسیار آسیبزا هستن برای ما. در گذر زمان نه تنها اوضاع رو بهتر نمی‌کنن، بلکه بعداً به خودمون میایم و می‌بینیم چه اقدام غلطی انجام دادم، چه آسیب بزرگتری به وجود آوردم. الان از تصمیمات هیجانی فاصله بگیرید در این دوران. این تصمیمات به شما کمکی نمی‌کنن. هر کاری که می‌خواید بکنید اجازه بدید یکم این فضا بگذره، یکم مدیریت بشه و بعد اقدام بکنید. حرکات عجیب و غریب رو بذارید کنار. اگر تصمیمی بوده که حالا مدت هاست میخواید بگیرید، سال هاست دارید فکر میکنید بهش که انجامش بدید، اون محترمه، میتونید دنبالش بکنید. هرچند من اونم هم توصیه میکنم در این دوران دنبالش نرید، چون باز همین اثر هیجانات توش دیده میشه. ولی سعی کنید کلن از اقدامات هیجانی فاصله بگیرید. پیشنهاد سومم اینه که این روزها به این فکر کنید که ای کاش هاتون چیه. یه جورایی ما خیلی همون یک فرصت اضافه‌ای در این روزها نصیبمون شده. به هر حال بسیاری از مشاغل تعطیل شدن و ما زمان بیشتری رو در کنار اعضای خانوادمون میگذرونیم. به این فکر کنید که دوست دارید بعد از اینکه این دوران جنگ به پایان رسید چه رفتارهایی در جهت خود مراقبتی بیشتر انجام بدید. یک نفر ممکنه بگه من دوست دارم ارتباطم رو با اعضای خانوادم بهتر بکنم. بسیار محترمه، بسیار تصمیم خوبی. یه نفر ممکنه بگه من دوست دارم به سلامت جسمانیم توجه بیشتری بکنم، برم باشگاه رو شروع بکنم یا چند تا چکاپ انجام بدم. یک نفر ممکنه بگه من فهمیدم که اصلا افکار استرابیم رو نمیتونم خوب مدیریت بکنم. دوست دارم از یک تراپیست در کنار خودم کمک بگیرم، از یک کوچ کمک بگیرم، شنیدن پادکست ها رو بیشتر بکنم، هر چیزی که ممکنه برای شما وجود داشته باشه. به ای کاش ها فکر بکنید. در این روزها که در شرایط ناامنی قرار گرفتیم، همه ما به اینها فکر میکنیم که ای کاش فلان کار رو انجام داده بودم، ای کاش بهمان کار رو انجام داده بودم. و اگر کاری میخواید بکنید، الان که این شرایط تموم میشه، زمان فکر کردن و برنامه ریزی کردن واسش هست. پیشنهاد چهارمم اینه که در روند بهبودی به خودتون فشار نیارید. ما طبیعیه که تا مدت ها نتونیم عمل کردیم مثل عمل کرده سابقمون داشته باشیم. به هر حال بحران روحی بزرگی رو پشت سر گذاشتیم. این چیز عجیب و غریبی نیست. عجیب نیست که ما تا مدت‌ها نتونیم عملکرد سابقمون رو ثبت بکنیم. ما کاری که می‌کنیم اینه که فضای مجازی رو باز می‌کنیم و فکر می‌کنیم همه به روزهای قبلشون برگشتن. کاری که قبلاً انجام می‌دادیم رو ولی ما نمی‌تونیم درست انجام بدیم و خودمون رو ملامت می‌کنیم که بلند شو خودت رو جمع کن. دوستان من، بچه‌ای که پاش شکسته و می‌خواد راه رفتن رو دوباره آغاز بکنه، ما اگر ملامتش بکنیم، سرزنشش بکنیم، کتکش بزنیم، کمکی بهش نمی‌کنیم. فقط این روند آغاز کردن گام برداشتن رو به تأخیر میندازیم و فقط آسیب بیشتری بهش میزنیم. پس مراقب خودتون باشید. بدونید که این احساسات، این غم، این منفعل بودن درجاتش طبیعیه، اما من تصمیم میگیرم که کاری بکنم. از اقدامات کوچیک شروع میکنم. شاید اگر قبلا این ساعت میتونستم کار بکنم، الان این تقسیم بر 3 ساعت باید در آغاز کار بکنم. همون هم با کیفیت نباشه، ایرادی نداره. قدم به قدم بازسازی میکنیم و میریم جلو و اوضاع رو بهتر میکنیم. و پیشنهاد شماره 5 و آخرم اینه که بیاید روی شناخت ارزش هامون کار بکنیم. اگر این آخرین روزی باشه که من روی این کره خاکی هستم، دوست دارم چه جور انسانی باشم. اگر این آخرین روز باشه، دوست دارم چه جور والدی برای فرزندم باشم. دوست دارم چه نوع فرزندی برای پدر و مادرم باشم. چه نوع همسری برای همسرم باشم. به این فکر بکنید چه فردی برای جامعه‌ام باشم. ارزش هایی که من دنبال میکنم چیه؟ و شاید من حتی اگر یک روز آگاهانه در جهت این ارزش ها زندگی بکنم، اون ارزشی که برای من داره از ده ها سال زندگی سردرگم و پریشانی که دارم بیشتر باشه، اون احساس معنایی که برای من ایجاد میکنه بیشتر باشه. چون ما یه وقتایی تحت فشار که قرار میگیریم، تازه میفهمیم که من چه چیزایی برام بیشتر مهم بود. میگم ای کاش با خانوادم بیشتر وقت میگذروندم، ای کاش در برخورد با فرزندم فلان رفتار مشخص رو از خودم نشون میدادم. و الان زمانشه دیگه، روش کار بکنیم. ما تو مورد قبلی، یعنی مورد سوم بود اگر اشتباه نکنم، در مورد این صحبت کردیم که ای کاش هامون چی هستن. ولی تو مورد پنجم میخوام بگم حالا که ما نمیدونیم تا چه زمانی زنده هستیم، تا چه زمانی فرصت زندگی کردن در کنار عزیزانمون رو داریم، بیایید از این مدتی که در اختیارمون قرار گرفته به نحو احسن استفاده بکنیم. اون ارزش هایی که دنبالش هستیم، اون جور انسانی که دوست داشتیم باشیم رو شروع بکنیم در جهتش حرکت بکنیم. شاید یه روزه نشه، شاید دو روزه نشه، شاید یک سال زمان ببره، دو سال زمان ببره، اما چه چیزی با ارزش تر از اینه که من حتی اگر یک روز قراره روی این کره خاکی زندگی بکنم، اونجوری باشم که دوست دارم. یک انسان منفعلی نباشم که دائم فقط اخبار میخونه و به دیگران افکار منفی میده. نه، تصمیم میگیرم من اون فردی باشم که یه جورایی بزرگتر خانوادم، مراقب عزیزانمم و اینه که ارزشمنده. امیدوارم این راهکارها و تمرینهایی که با هم دیگه بررسی کردیم، همه و همه حتی یک گام کوچیک در جهت خود مراقبتی و سلامت روان شما در این شرایط دشوار بهتون کمک کرده باشه. و به امید روزی که کشور ما ایران تحت صلح دائمی باشه و هیچ کجای جهان جنگ نشه و کشور ما هم از آسیب ها در امان باشه و ما بتونیم زندگی خوبی رو در این کشور تجربه بکنیم. اگر از عزیزانتون کسانی هستن که میدونید این روزها حالشون خوب نیست، خیلی براشفتن و شنیدن این قسمت از پادکست میتونه بهشون کمک بکنه، لطفاً در اختیارشون بذارید. و پیشنهاد میکنم تو این روزها اگر وقت داشتید یه سری به سایر مطالب پادکست ما هم بزنید، چه در صفحه یوتیوب، چه در کست باکس و وبسایت ما. اپیزودهای خیلی ارزشمندی رو واسهتون تدارک دیدیم که میتونه کمک بکنه، هم به جدا شدن شما از این اتفاقات یکم کمک بکنه، هم در ارتقای نیک زیستی و سلامت روان شما مؤثر باشه. خیلی ممنونم که امروز تا آخرین لحظه با من همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.